الله الرحمن الرحیم، کلاس فقه دو، استاد قندرزاده، دوازدهم شهریور ماه.
بسته به تعریفی است که در واجب فرزن بخواهد نشون
به
همین واجبه نیست منیشم یا با انجام عمل یا حین شروع عمل اثبات بهی او انده هم اینجا اینجور نوشته دارم چی خواب شما نکته جده استفاده میکنی؟
باید شنگی میفرمانی که این اثبات بهی هیچ گونه قد استحقاقی ندارد،
نمی استحقاق امتصال
مستعجر رامیش قد نمی کند، امتصال هم در کار نیست.
نه اثبات هی به یعنی اثبات الاجابه به، چرا ربطی به قصد استحقاق داره؟
نه خب همین دیگریشون می فرمان همینه، بعدش هم میگن میگن من دیگه بیشتر از این نفهمیدم.
این مراد چیه؟ نه اون جایی که فهمیده بگو، اون جایی که نفهمیده که ما هم نفهمیدیم.
بعدی از نموش یعنی بار خوبی می فرمان که تو حالت اول قصد امتصال می کند کاری به
اون امتصال. آخه اون امتصال چی بود پس؟
امتصال اون دومی اصحاب اون به این امتصالی در کار نیست، قصد استحقاق داره کبی رو میگه از اصحاب
به امتصال قصد استحقاق هست
بجا ما بگیم
نفهمیدم بازم شما بفهم
قصد امتصال یعنی که قصد انجام از طرف خودش انجام
درسته.
اینکه میشه خب امتصال هم بکنه.
خب
اثبات اینه که از طرف خودش انجام نمیده، از طرف اون مستعجل انجام میده. اثبات اینه که از طرف اون مستعجل انجام میده، ولی این هم دو صورت داره. یا به خاطر مثلا مثلا به خاطر
دست راهیه اون میگه اون رو انجام میده که خب واجبه ثابت میشه دیگه بالاخره. خب بگی
یعنی
در اصل واجبه ثابت میشه این درمان، یعنی که این نبوده چیز جدیدی من نفهمیدم، کسی چیزی یاد گرفته. حالا فهمودید من دوباره نگاه میکنم، من نوشته من اینجا این بوده و نه نوشته من مثلا از کجا گرفتم.
بگیم که سقط از وجود مرد استحقاق باشه. شما دیگه قصد اجاره رو نکرده، قصد سال عمر
هر دو رو دارم، هر دو رو مهم دارم. اخلاص که نمیخواد اینجا که اون عبادیات نمیشه، چون اخلاص میخواد توسلیه دیگه. من هم قصد استحقاق دارم هم قصد امتصال، دو نیتی.
نه حالا بحث اون مثلا بگیم که لاریم
لکسانی هم نه فکر
کنم
لاریم لکسانی هم نه قصد دارم هر دور با هم قصد میکنم، منافاتی نداره که دوتا قصد داشته باشه. امتصال هم خدا هست، امتصال استحقاق اجاره و باید نیت کنه استحقاق اجرت رو، یعنی مقابله رو داره، کار رو به اون آقا تحویل میده. در این حال قصد امتصال هم خدا هم داره. اگه نداشته باشه امتصال هم خدا هم هست، اگه نداشت امتصال هم خدا نیست، ولی باز اثبات از توسلی نیاز میده، نیت نه. مثلا اینجوری من بحث بعد تو همون بحث قبلی سازه
تو قبلیم برد شما قبلیم برد من بردش همون فهیو اجرد یونش که به اختلاف مبنا شده شده اگر قصد امتصال نکنه اثبات برزیلی خود هم خیلی انجام میشه، یا اینکه اثبات اون واجب میشه و ولی همزمان با اون
همزمان یعنی موقع شروعش منظورتون اینه؟ من یه نگاهی باز به محسن میندازم، بعد اگه چیزی دستگیرم شد میگم، حالا چیز دیگه اگه دوستان دارن غیر از این من
بعد
احترام. حالا بذار ایشون نوبتش رو بگیرم.
در
این
بحث واجب عینی تعینی ایشون فرمان که اکل مال به باطل میشه
کرد. اخیر آخرین استدلال رو میگه. خب همه احترام. درسته؟
بعد تو حمایت کرد شکمش همون بحث
کاش کلمتار داریم. المملوک لاریم نکسانه نه. نه پاشورغتا نگفت این احترام مالی نداره، پاشورغتا قبول داشت این احترام مالی داره، ولی چون یه این مثال میداد اصلا میگفت مثلا فرض کنیم بنده اجیر شدم این دیوار رو بسازم برای کسی، نه که این مالیت نداره، مالیت داره، ولی وقتی مال یکی شد دیگه نمیتونیم به دیگری بدیم. نه نه چون ملک کسیه، چون متعلق حق الغیره. خیلی ببین یه وقت من مثلا دو تا کتاب دارم، یک کتابی رو نمیتونم بفروشم چون نذر کردم اینو بدمش به حرم امام رضا، خب بعد از نذر میشه متعلق حق امام رضا، نمیتونم بفروشمش، نه اینکه این مالیت نداره، متعلق حق الغیر. کتاب دومی چرا نمیتونم بفروشم؟ چون هیچ ارزشی نداره، سوخته. دومیه میشه اکل مال به باطل، اولیه میشه تجار روز حقوق دیگران. فهم میکنه این احترام نداشته باشه چیزیه، متعلق حق الغیر باشه چیز دیگریه. پس دو تا شرط برای معاملات ما داریم در شرایط عوضین، انشاءالله خواهید خوند. یکی از شرایط عوضین در معاملات اینه که متعلق حق الغیر نباید باشه، چیزی که من مالکم ولی حق دیگری توشه من نمیتونم بفروشم مگر اینکه رضایت بگیرم، یکی از شرایط. یه شرط دیگرش اینه که باید مالیات داشته باشه، چیزی که مال نیست اصلا. حالا مال نیست، یه وقت نزد اوغلا مال نیست، چون ما یه دایره اوغلایی داریم، رابطه یه بین مالیت نزد اوغلا و نزد شریعت مثلا عام مخاص من وجهه، شاید اگه یا عام مخاص دستگاه ما با مخاص مطلقش رو قبول داریم، من وجهش اختلافیه، یه چیزایی هستش که در شریعت اینا مالیت نداره، اگر که نزد اوغلا مالیت داره، مثل همه محرمات و حالا اضافه کنید بهش همه واجبات عینی تعینی. مال نیست، یه عمل محترمی نیست، شاهدش اینه. چرا آخه استدلال مثلا روایتی داریم که اینا مال نیست؟ میگه نه، یک شاهد برش داریم، شاهد من رو شیخ چیه برای استدلال؟ یک کلمه از استدلالشون میتونیم بدون طیب نفس استیوا کنیم، مال مالو نمیشه بدون رضایت افراد گرفت، این ارزش مالی نداره، ما میتونیم مجبورش کنیم مجانی انجام بده، پس من میشه ارزش نداره، شاهدشه. چیزی که میشه مجبورش کرد این معناش اینه که مالیت نداره، بدون رضایتش در استیفاء شرط نیست، مالیت نداره. بله
بعد اول هم میشه میشه مثلا مجبورش
میکنه با این که مالیت داره، نقض به کلام شیخ نقهور بودن، این که ما میتونیم بدون تیمی نفس استفا کنیم چه ربطی داره که مال نماشد؟ باز عجایب به کلام شیخ هم هست، این که من مجبورم انجام بدم چه ربطی داره که مالیت نداره؟ خب مجبورم یه چیزی که با ارزش رو انجام بدم، چرا بی ارزش بدی؟ و بنده موظف هم یه خدمت به دیگری بکنم، چرا پول چرا نگیرم؟ پول میگیرم. کجا گفتن مجانیه؟ گفتن باید انجام بدهی، اما چرا پول نگیره؟ میده مثل چی مونه؟ مثل اینکه یک کسی از گرسنگی داره میمیره، تشنگی، میگن واجب شما آب درش بدی، مجانی؟ چرا مجانی پولشو میگیرن؟
تو کسی که اعتکاف کرده مجانیش میکنی
باید
بفروشه، یا باید
رایگان نه باید بفروشه، اتفاقا بفروشه با قیمت خوب هم بفروشه، ولی بفروشه قیمت. پیغمبر اکرم خواستن قیمت تعیین کنه در اون داستان اعتکاف مدینه، حضرت فرمود نه قیمت به من ربطی نداره، قیمت هر چی بازاره، فقط من باید جلوی منشأ گرانی قیمت که احتکار بگیرم، یعنی اون گرانی غیر منصفانه با این کار از بین میره، اما نه اینکه مجانی یا نه قیمت منصفانه بازار. مجبور نیست، مالیت داره،
فقط این مجبور رایگان بده.
کجا مجبور رایگان بده؟ چه دلیلی؟ فقط مجبوره، بدون تیب نفس او میتونیم مجبورش کنیم، اما رایگانش کجا بودیم؟ واسه همین یه تیکه اضافه ترش رایگانش کی بود؟
اون بدنشه، یعنی اون که در انبار رو باز بکنه، مشکل رو فرسی بکنه، تقسیم بکنه تو بازار. این فهمی که مقاد کارش
کاری ندارم، این
مفهومش من مفهومه
نه، این مثال من جهتن اون بیه اصلا رفتی به اجاره نداره که تو داره با عمل باسته. اونجا مثال ما بخوام بگم استیفا یک این یا یک منفعت اگر اجباری باشد، این معناش اینه که اون از احترام ساقطه. مثال دارم میزه، حالا احتکار خیلی دقیق مثل این مثال میگن اگر کسی مزدتر به داره جان میده، شما یک بطری آب چیز داری چیه داری؟ آب معدنی که میخوام قیمت داشته باشه، یعنی آب معدنی 500 تومان قیمت داره، شما اینو بدی جانش، میگن بر شما واجبه بدی، و اگر ندی حاکم میتونه مجبورت کنه به زور از دستت بگی، ولی اون 500 تومان رو بگیر آقا مال تو خورده فروش بده. این که واجب این کار بکنه چه ربطی داره که مجانی باشه؟ اصلا ربطی با هم نداره. آقا پزشک موظفه اگر کسی میمیره جانش رو نجات بده، چرا مجانی؟ خب پولش رو میگیره قیمتون نیست پولتون. یه استدلال، یک نقصی در درونش هست، یک چیزی مسلم گرفته شده که برهان بدش نیست. این استدلال به استدلال چه هم زیده بار نمید مرمونی
واجب ایمونی استدلال
توسلیه تبدیلی نیست. توسلیه داره میگه بابا آقای الله اکبر، توسلی رو داریم میگیم، تعبدی که خراب بود وضعش، توسلی رو الان میگه نمیتونی بودی.
این مورد حاکم میتونه
مثلا
طرف رو مجبور
بکنه
که
امر نهی
بکنه، ولی
اون
که نمیتونه
بیاد بیمان پولی بیرم حالا نهی بکنه. نه، مثال بزنم که منفعتی به کسی برگردی. چرا؟ اگر واقعا منفعتی به، مثلا اون حرام کسی که داره به این آقا ضرر میزنه، بنده عجیب میکنم کسی رو بره نهی از منکر کنه تا جلو اون ضرر من گرفته بشه، چه اشکالی داره؟
حاکم نمیتونه به خاطر اینکه اولش بوده مجبور.
چرا؟ حاکم هم میتونست مجبور کنه.
آره.
حاکم میتونه این کار بکنه چون واجبشه. اما چه ربطی داره که من حق نداشته باشم عجلش کنم؟ این تلازمش از کجا در اومده؟ مجانی شدی اون کارش؟ اون کاریه که ارزش مالی داره. الان این یه اصطلاحی در اومده میگن شرخط، چه یه چیزی همچه اصطلاح. این چیه؟ این معناش اینه که اون واجبه بده، من میتونم برم شکایت کنم، دادگاه به زور میگیره پولو، اما یه پول به کسی به عجیب، شما حق من استیفا کنه، اشکالش چیه؟ حالا چون مثلا این مالیاتیست، یه کاری، اصلا این ربطی با هم ندارن، این که حاکم میتونه کسی رو مجبور کنه. در نتیجه این استدلال مرحوم شیخ هم زیر بار نرفت، این و خیلی های دیگه هم. چرا؟ چه ربطی به مالیات داره اصلا؟ خب بخونیم. فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَيْنِيًّا تَعِينِيًّا، اگر عمل یک عمل عینی تعینی باشه، لم یجوز اخذ الاجره. شیخ خیلی داره تلاش میکنه که فتوایی که مشهور فقها بودن ازش دفاع کنه. تو ذهنش اینه که نمیشه مشهور غلط گفته باشن، ولی باید یک دلیلی دست و پا کنه. این نیست مسئله اخلاص که خیلی افتضاح شد، اون اخلاص اگر این نظریه شیخ درست باشه خیلی جاها کارگیر میکنه اصلا. این هم نیست، نه این ملازمش لاغل استدلال روشن نیست. ببینید استدلال شیخ خود دقیقا لأن اخذل اجرت علی مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع علی فعله اکنون للمال بالباطل، وقتی شارع رو مجبورش کرده این اکنون مال بالباطله. یک کلمه کوچولو میخوام بگم، دقت کنید راجب تفسیر آیه اکل مال به باطل سریع رد شیم. در نظر شیخ یه آیه در قرآن داریم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این دو بار در قرآن تکرار شده، یه بارش ادامه هم داره، الا ان تکون تجارتا ان ترازن. حالا ما اون الا شو الان کار نداریم، همین تیکش لا تأکلوا. این دو جور اصلا تفسیر وجود داره برش، دو جور، شاید تفسیر متعددی، ولی اون عمدش دو نوعه. یه تفسیر تفسیری است که شیخ میگه منظورش از باطل پوچه. مثلا من یه دونه فرض کنید که چه میدونم، این دونه چوب، یه دونه مثلا ماسه، یه دونه نمک، دونه نمک به شما بفروشم، این میگن اکل مال به باطل، یعنی پولی که میگیری اکل کردی مال رو به باطل. باطل یعنی پول، چیز هیچی، کل عدم، انگار هیچی ندادی به طرف. شیخ اینجور معنا میکنه لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل، باطل آنها پوچ میگیره، یعنی در مقابل هیچی مال مردم نخوری. یک تفسیره. تفسیر دیگری هم از اکل مال بالباطل هست، میگن باطل یعنی راه های غلط، ناپسند، مثلا توی پوچ نداره، مثلا طریق دزدی، رشوه، زورگیری. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با سببیت نه مقابله، به سبب امور باطل مال مردم نخورید، از طریق درستش پیش برید، دزدی نکنید، غارت نکنید، راهزنی نکنید. این من اصلا رفتی به پوچ و اینا نداره. آره شیخ بار با مقابله میگرفت، لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی در مقابل هیچی نخورید. از این بار با سببیت میگنن و مرادشون از کلمه باطل، میگن باطل این راههایی که غلطه، درست نیست، شیوه ناپسندی است برای مثلا چنگ به چنگ آوردن اموال مردم، در که ربطی به این اصلا نداره. این شیخ که این حرفو میزنه، این مبنای تفکریشون در این آیه اینه، همه جام همینجور تطبیق کرده و اساس تفسیر خودشه. و باز هم در این مسئله به نظر ما تفسیر دوم درسته، لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، اصلا ربطی به پوچ و اینا نداره و این فکر اصلا به وسیله شیخ انصاری جا افتاده. بعضیا خیلی هم میگن الان این حرف درستی نیست، باطل اصلا معنی پوچ نیست، اینا صرف دزدی رشوه ای امر ارشادی است، اصلا نبودن میفهمیدیم بابا از راه باطل، اینکه خداوند میگه دزدی نکن، از راه باطل مخاطبش هم مثلا در یه آیه مثلا رشوه و اینا هم هست مثل موردش، از این راه ها مال مردم نخورید، راه های غلط رو برای مثلا درآمدتون انتخاب نکنید. چی الان میگه بگذاریم پرانتز بسته دیگون در جای خودش بحث میشه، خود همین آیه رو مرحوم شیخ در یه جای بحث میکنه. خواستم بدونید که این ترجمه مرحوم شیخ از آیه اکمال به باطل اینه، ولی زن اینجوری تطبیق میشه. استدلالش لأن عمله هذا لا يكون محترما، چون چنین عملی که مقهور از طرف شریعته، این عمل احترام مالی ندارد، محترم نیست. میگن فلانی مالش محترم نیست، مثلا خمر میگن محترم نیست، شاید نزد عقلا مال باشه ولی در شریعت محترم، محترم هیچ مالیت نداره. اگر خمر ملک کسی بود شما ریختی زامن نیست، هیچ بده کار نیستی، چون مال نیست، این احترام مالی نداره، معاملش هم مال. لأن استیفاء هومن، این استدلالی چرا محترم نیست؟ لأن استیفاء هومن لا يتوقف على طيب نفسه، استیفاء این عمل از اون شخص مطابق طيب نفس نیست، یعنی راضی هم نباشه من به زور میتونم مجبورش کنم، پس معلوم میشه ولی این محترم نیست. اینجا نقد داریم که خب من حق دارم مجبورش کنم، اما کی گفته مجانی؟ میتونم مجبورش کنم انجام بده، پولش هم بگیره، بله اون نمیتونه از زیر کار در بره، مجبور، موظف. نمونه های دیگری هم داریم، یعنی نقض زیادی به شیخ کردن بعضی که مخالفن. روشن‌ترینش این مثاله که گفتن اگر کسی به خاطر اضطراب داره میمیره، بعد دیگران موظفه که بهش آب و غذا برسونن، اما اون به ذمه‌اش میاد قیمتش. رفت مجانی، این که اون مقهور کار انجام بده معنیش نیست که اون عملش بی احترام یا مالش احترام نداره، لأنه یقهر علی معدم طیب نفس و الامتناع. پس این استدلالی مناقشه اینجوری درش هست. اینو حالا از اشکال بگذاریم، پس مرحوم شیخ در جایی که مقهوره و طرف میشه مجبور کرد، ولو توسلی باشه، میپذیره که این مالیت نداره. اصلا تعریف بشه، یعنی کلمه احترام ما در آوردیم، کمون که مالیت، اینا همه مشیر به یک مفهومن، یعنی این چه ارزش مالی داره، افراد حاضرن به ازایش مال بپردازن. نه اصلا تعریف مالیت، ببین بعضی از اشیا هستن که در نزد عرف و عقلا قابلیت مقابله به مال دارن، میه های ابزل به ازایی مال، اینا میگیم امور محترم. این خیلی مهمه در بحث زمانات. مثلا شما میزنیم یه دونه چوب کبریت کسی رو میشکنیم، معصیت کردی، حق نداشتی، ملک مردم بود بدون اجازه، اما ضامن نیستی. چرا؟ چون یک دونه چوب کبریت مالیت نداره، ارزش مالی نداره، یعنی در عقلا به خاطر این پول نمیپردازن، یه جعبه چرا، ولی یه دونه نه، آثاری بهش باره دیگه. من مایش حد به ما ذکرناها، یک شاهدی هم ایشون ذکر میکنه، شاهدش چقدر قشنگه، دقت کنید دیگه، تا کسی جرأت نکند، تا 200 سال آینده کسی جرأت نکند در مقابل این حرف من اون شیخ حرف بزن. اون چیه؟ یه مثال برش رو میگیم، مولا قدیم بود نیست، الان حالا الحمدلله یا متاسفان نیست، مولا و عبدینه و قدیم مولا بوده عبد، این عبد ملک مولاست، عبد خودش ملک مولاست، نه اینکه خدمتکار نیست، عبده مملوک. مولا بهش میگه که مثلا فرض کنید این حال جارو بزن تا شب من برمیگردم. بعد یه بنده خدایی هست اینجا خدمتکار خونه است، آشپزه، یه کثیفی بعدش میاد میگه آقا من یه پولی بهت میدم اینجا جارو بزن. این معامله درسته؟ یعنی اون عجی، اون عبد وقتی مولا برش تکلیف کرد و برش معین شده اینجا جارو بزنه، حق داره از کسی دیگه پول بگیره به خاطر این عمله؟ قطعا حق نداره، این وظیفه شه که باید انجام بده. قطعا حق نداره از کسی دیگری به خاطر این کارش پول بگیره. اینم شاهدش. دلیلش چیه؟ حال شما این مولای عرفیه، بیاید با مولای حقیقی مقایسه کنیم. ما هم عبدیم در مقابل خدا، این فرقش چیه؟ اونجا بدتر اداده داستانه. یعنی حق مولویت خدا خیلی بیشتر از چیزه مثلا بین انسان ها بایین رم مایش حد به موزکنه. یه مثال با این تمثیل داره، خب شما شاهد بگید عبد حق داره خودش اجیر کنه و یکی دیگه کار مولا داره گوش بید. خب حرف مولا باید گوش بدید، تو مقهوری نمیتونه اجیر دیگه پول بگیدی سر این کار، باید مجانی برای مولا انجام بدید، پس هیچ کنه مقه نداره پول بگید. لأنهو لوفر زن چیز انهو لوفر زن انه مولا امر بعض عبیده، یعنی یکی از بندگانش را به فعل لغر از این امر کرده است، یکی از بندگانش را به یک فعلی به خاطر قرارداد هدفی. و کان اون فعل مما یرجع نفعه او بعض نفعه الی غیره، اون عمل یه عملیه که غیر از این که برای مولا مفیده فایدهش به شخص دیگه غریبا میرسه. فقط فایدهش منحصره به مولا نیست، مثل جوب گرفته تو کوچه مولا میگه اینو بازش کن، اون بره همه منتفع میشن دیگه، فقط مولا. حالا این میتونه عجیل همسایه بشه، به زنگ بزنم من حاضرم اینجا رو مثلا جوبو باز کنم 1000 تومان میگیرم، اون همسایه اون همسایه اینا چرا مولا بهش گفته؟ حالا که دیده مجبوره میخواد بره پولم بگیره، میشه قطعا نمیشه. فاخذ العبد العوض من ذلک الغیری که نفعی به او میرسه علی ذلک العمل، این عد اکلا للمال مجانا بلا عوض، این مال مردم رو مجانی گرفته، عوضی بهشون نداده، چون اون عوض مالیت نداشت، اونو مجبور بودید. این پولی که گرفتی چه خدمتی به همسایه کردی؟ جوبو باز کردی، جوبو که مجبور بودی باز کنی، در مقابل پول چه خدمتی ارائه دادی؟ هیچ، بی خود پولی گرفتی مجانی، هیچ هم نه تحویل اونا نه آقا ندادی. اینم شاهد
چه شاهدی
که خودش برای خودش یه مثال درست کنه؟ نه قطعا به اجماع هیچ کس مخالف نیست، عهد اگر مولا او رو مجبور کرد که انجام بده قطعا دیگه حق نداره اجیر کسی بشه، این اختلاف این روشنه.
اون نقدی که شما بادو کردی چون بود گرفتنه بود، ما از این مثالی که شیخ دارم میکردیم که مثلا اونجا منظورشون علاوه بر این استعدادش یه چیز دیگه هم بود، این که همون نکته فرضم یه فرضی باشه که اصلا بود گرفتنم جایز نباشه.
چرا بود گرفتن چرا جایز نباشه؟
آخه اون مثال که میزنم مثال واسه همون فرض دیگه،
همون فرض دیگه. اگه ما به واسه پول گرفتی چیکار کردی؟ عملی که مجبور بودی بکنی.
نه به این در نشتی با من دارن طرف فضاتی و نفسه بودن که گفتیم توی این اجرت نخواهیده بود، یعنی این بخش رایگان عمل
کردن. آره اونجا اشکال کردی.
آره من میگم
این شاهدشه دیگه، این شاهد الان ما جواب بدی.
خب نه، این شاهد برای این که توی اونجا توی اون جمله ما این قدرت هم قرض کردیم، یعنی
اینجوری
نبوده که
آره اونجا قرض کردیم،
یعنی
ولی نمیشد چون مالیات نداشت، نه حق نداشته بگیره، قرض کی کرده بودیم. مثلا این همونه، فقط اونجا خداست، اینجا مولاست، فرق نکرده که.
من میگم این نقد
مورد
نیست
بخاطر
این مثالی که
داری،
از این مثال شو
بفهمی که چرا این مثال چه برتری نسبت به اون داره. همون اشکال اینجا میگیم دیگه، میگیم عبد حق داره عجیب بشه. حالا در خصوص عبد چون اجماع داریم حالا توضیح میدم، والا اینا همونه دیگه، استدلال همونه، شاهد مثال هم همونه. اینجا نکته ای وجود داره، دقت کنید، حالا شاید تو ذهنشون این مثال شیخ غلطه. شیخ باید مثلا معلم و شاگرد، پدر و فرزند، حاکم و رعیت اینجور مثال میزن، چون عبد خودش خصوصیت داره، عبد دلیل خاص داریم که کارهایی که برای مولا انجام میده باید مجانی و برای مولا انجام بده، اصلا حق نداره برای دیگران انجام بده. کاری که مولا ازش خواسته این دلیل خاص هم بوده عبده، این وظیفه عبده، اگر کاری رو مولا خواست باید برای مولا و مجانی برای او انجام بده، اصلا حق نداره به دیگران عرضه کنم کار. چون مثال تغییرش بده واجب هم باشه البته، فرض کنید پدری به پسرش عمل کرده اینجا جوب پاک کن، و این امر هم در شرایط به گونه‌ای است که واجبه. فقها فتوا میدن یعنی حاکم شهر میتونه مجبورش کنه. این پسر هم نداره از همسایه پول بگیره. چرا؟ آقا من جلو خونه شما جیبو باز میکنم پول میگیرم، بابا من مجبورم هم کرد، چه اشکالی داره؟ الکلام الکلام. این مثالی خصوصیتی داره، عبد اصلا حق این کارو نداره در بله جایی که مولا بهش اختیار داده باشه حق داره، اما جایی که مولا مجبورش کرده دلیل خاص داریم در مورد رابطه عبد و مولا، که عبد کاری که مولا از او خواسته باید مجانی و برای مولا انجام بده، اصلا حق پول گرفتن از دیگران رو نداره. این دلیل خاص مال خودشه، بله واجبات دیگری چه فرق حالا عبد به ذکرانه بگو پسر، امر اطاعت امر پدر واجب میدونن شرعا، مقهور هم هست، معصیت هم کرده باید هم انجام، ولی میتونه پول بگیره. خیلی اتفاقا مثال این ور بزنیم، شاید ضرورت یعنی جواز اقصاجه ضروری باشه در اون مثال که عرض میکنه. پدره به بچهش گفته که باید نون بپزی تو این محله و الا شیر همه به طلال نمیخوره. یعنی پول باید نون باید حالا امتصال هم پدر یعنی نون رو همه مجانی بده مردم بخورن. چرا چون مجانی داره این که یک عملی واجب میشه؟ اصلا ما مثال شاهد عکسش رو برای شیر میدن، اتفاقا شاهد داریم که مقهور هم از مجانی نیست ابو عمر پدر. این که من باید حرف به اون گوش بدم چرا بتونه که از مردمی که بهشون خدمت میکنم پول نگیرم؟ ضروریه فقه که تقریبا فکر میکنم اجماعی باشه. اگر پدری پسرش مجبور کرد گفت بنده ازت میخوام به مدت یک ماه تو این ترمینال کار کنی، حمالی مار بار مردم اینا ظاهر از آن مسئول هستن، بارشون رو جا به جا کنی، گفت از من نخواست مجانی، گفت میخوام این کار انجام بدی. و پدرم خواسته میرم در پولشو میگیرم تو راب
تیزم
شاره میگه دیگه، شاره میگه دستور باباتو باید انجام بده، یعنی حاکم شهر میتونه منو مجبور کنه.
خود شهر این رو کرده
باشه فرقی میکنه. الان از شیخ بپرسی دهن مثال من میگه باطله، همین مثال به خاطر همین دلیل میگه چون مقهوری مالیت نداره و اجارت باطله، ولی غلطه. چرا مختل باشه؟ بگذاریم حالا تعمل کنید سمه این نهور آقا اصلا غلط حرف شیخ درسته، من اصلاحی ندارم شما به حرف شیخ به سر ما درست نیست. ثم این نهور لا ینافی ما ذکرنا حکمت، بعد یک جواب نقضی. حالا حرفی که زده پشت باشید یا جواب نقضی شما یک نقضی من گفتم همین که پدر امر کنه اینا میرن پول میگن. یعنی بسیاری از اینایی که دانشجوهایی که درس خوندن باباشون امر کرده، بعد اینا در این مسیر تحصیل یا کارهایی که مثلا باباشون امر کرده هم ندارن پول بگیرن، چه هرشی الان پدر من مثلا من دستور داده روزی یک دونه درس بدم، مثلا میگم نه این من دیگه نباید پول بگیرم، چه حرفی بگیرم ثم انه لا ينافي. آقا نمیخواد لا ينافي ما ذکرنا حکم الشارع به جواز اخذ الاجرت علی العمل بعدی. آقای شیخ مواردی داریم که واجب بوده معین هم بوده باید هم انجام میداده، شارع گفته اجرت بگیره. کجا موارد کجا داریم؟ خراب شد کار. یکی در مورد وصی، وصی بنده وصیت کردم فرزندان مثلا نابالغ دارم، فامیلی شما آقای قهاری دسته وصیت کردم که آقای قهاری شما وصی من هستی، اموال اطفال من در اختیار شما تا بالا پوشه میشه از دنیا رفت، بهشون واجبه باید انجام بده این کار رو، به عهده بگیره و اموال رو نذاره هدر بره و مسئولیت شرعیه. خب اول مجانی این همه زحمت بکشه؟ نه، در روایت است که اجرتون مثلش رو از اموال من برمی‌داره.
عجیب شده
ایشون وقتی عجیب؟ نه عجیب به معنای اجاره مصطلح نیست، اما عملش هم چیز نیست، مجانی نیست، محترمه. نه این حکم شرعیه که او میتونه با این کار در مقابل اجرت انجام بده. اجرتش رو بگیره. معلوم میشه جواب میده، میگه این اجرت، اجرت عملش نیست، شارع میخواسته تشکر کنه از زحمات او، گفته یه پولی هم بردار. این دلیل نمیشه عملش محترم نباشه. درسته واژه اجرت به کار رفته در روایات، ولی نه اینکه یعنی این مزد کارش است، نه کارش مجانیه، کارش اصلا ارزش مالی نداره. شارع خواسته به خاطر تشکر یه پولی هم بهش بدن، این حکم تعبدی شرعی ربطی به اجرت و مالیات اینا نداره. این نقض اینجوری جواب میده، این لطفیش اصلا نبتی به اجرت و اینا نداره. شما فکر کردیم مثلا وصی داره اجرت، خب پس چرا میگن اجرت المثل؟ اونو چیکارش کنیم؟ حالا اگه مثلا گفتیم همجوری 1000 تومان بردار می‌فهمیدیم پس مقدار عمل مهم نیست، میشد هدیه باشه. ما میگیم به اندازه که کار کردی ببین اگه این کارو می‌خواستی عجیب بشی چقدر پول داشت همون پول از اینجا بردار. سمنه لا ينافي ما ذكرنا، منافات ندارد با اون چی که ما ذکر کردیم، یعنی اون چی که ما ذکر کردیم منافات ندارد با این حکم شارعه. حکم شارعه به جواز اخذ الاجرت علل عمل بعد ایقاعه، بعد عمل ها هست که بعد از ایقاعش طرف میتونه اجرت بگیره، البته عملی که واجب عینی تعینیه. مثل چی؟ کما عزاز للوسیع اخذ اجرت مثل او مقدار کفایه، از این خودش اختلافیه، دو قوله مسئله است. بعضی گفتن اجرت مثل برمیداره، بعضی گفتن به شرطها و شروطها، یعنی اقل الامرین من الحاجت و اجرت مثل، یعنی اجرت مثل رو میتونه بگیره به شرط اینکه محتاج باشه. اگر به اندازه گرفت که نیازش برطرف شد دیگه حق نداره بیشتر بگیره، به اندازه نیازش حق داره. این اختلافی است که آیا اگر نیاز نداشت حق داره بگیره یا نه. دعواست، ادهی گفتن نه اجرت مثل مطلقا، بعضی گفتن اگر نیازمنده است به اندازه اجرت مثل، به اندازه کفایتش، حد کفاف که در اقتصاد مطرح میشه، یا نه اجرت مثل. چرا این منافات نداره؟ لأنه هازا حکمان شرعی لا من باب المعاوضه، اون پولی که میگیره عوض کارش نیست، اجرت عملش نیست، این یک حکم شرعی است که وسیعی که آمده داره زحمت میکشه حق داره اینقدر پول برداره. این معاوضه در کار نیست، عوضیتی نیست که بگید این کاری که مالیت نداشت چرا داره عوض میگیره، نه هیچ عوضیتی در کار نیست، این کارش کاملا مجانی و غیر محترمه چون مقهوره. البته در اینجا یک حکم خاصی داریم که شارع گفته کسی این کار انجام میده حق داره پول، مثلا قضاوت میگن ارتزاق از بیت المال، اجیر متحاکمه نمیتونه بشه، ولی خب حاکم که میتونه تأمینش کنه زندگیش رو، اون یه چیز دیگری است، اون عوض عملش نیست، پول دیگری است که در شریعت بهش میده. نه از این باب دارن چه نقد وارد نمیشه. اشکال نقدی جواب شما چی میخواید؟
حالا
باشه
آخر کلاس
نه حالا بگید
نه اون اینجا هست اصلا
شیخ فرض مسئله رو توی فرض عقل به نظر من مرجع میکنه، اصلا کلا این
نه شاهده ربطی نداره عقل چی؟ آقا نه همین دایره مولویت و عبودیت رو ما هم توی عبد مولای انسان و دوتا انسان تصور میکنیم، هم توی مولا
خدا مولا همین درسته.
یا اگه توی این رابطه همین مسئله رو بیاریم باز هم همین جد خاص عبد هست و جد نقد ها نیست و اون لاینافی داره میگه حالا فرض رو اگه عوض کردیم.
این کلام شما اولا غلطه، ثانیا شیخ اینو نمیخواد بگه، شیخ راحت تر از اینا میتونست اگه این دلیل خاص عبد اون خاص تصریح بده او مثل عبد، نه این میخواد بگه چون مقهوره تی به نفس در استیفاش لازم نیست، این ملازمه داره با مجانیت، در چی میگم به لوازمش ملتزم میشه، یعنی اگر پدری به بچهش امر کنه اونجا هم میگه باید مجانی انجام بده، به لوازم حرفش ملتزم میشه، صرف مقهوریت و اون بیان شما بیان دیگه است، البته اون خودش درست نیست، یعنی مقایسه مولای حقیقی با مولای عرفی در این جهت منفارقه در جور خودش، ولی شیخ اینو نمیخواد بگه. الان ثم لا فرق فی ما ذکرنا بین تعبدی و توسلی، تو این نکته ای که گفتیم دیگه بین تعبدی و توسلی فرقی نیست، اون داستان اخلاصی که قبلا میگفتیم مختص به تعبدیات بود، در مثلا نه واجبات توسلی هم پول هم نداری بگیر با این شرط، البته مضافاً به تعبدی الی ما تقدمه بله من منافات اخذ الاجرت علی العمل للاخلاص. در خصوص تعبدی یه چیز اشکال دیگری مضافی هم قبلا داشتیم، پس در تعبدی دوتا اشکال هست، تعبدی که عینی تعینی باشد یکی مشکلش با اخلاصه، یکی هم همین مقهوریت، اما در توسلی فقط یه اشکال هست مقهوریت. کما نبهنا علیه سابقا و تقدم عن الفخر رحمه الله و قرره علیه بعض من تأخر عن و من هوی از تکراری است دیگه. بله نه کجا گفتم مشکل نداره، پله پله دارم میام تا تا حالا گفتیم علل قاعده، یعنی داشتیم بررسی میکردیم اون ادله‌ای که گفتیم کفایت نمیکردیم، دلیل جدیدمون کفایت میکنه دیگه. در توسلیات اگر عینی تعینی باشه مشکل داره.
خب
قاعده کلی چیه دیگه؟ خب اون در اون میگم داشتیم مسئله رو بررسی میکردیم تا حالا، تا قبل از اینکه این قاعده جدید رو بررسی کنیم به این مسئله رسیده بودیم. اما توجه به این یعنی تکامل بحث، اون حرف آخرش که نیست. اون دلیلای قبلی پاسخگو نبود، اما خب این دلیل جدید اونم البته باز اشکال داره. میدونید که دلیل جدید باز اخص از مدعاست، چون فقط واجب عینی تعینی رو شامل میشه. حالا راجع به تأخیر و کفایه امروز حرف میزنیم دیگه. و اما واجب تأخیری، واجب تأخیری چی؟ بر واجب تأخیری میتونه پول بگیره، واجب تأخیری دیگه اون دلیل نمیاد، چون مقهور بر یک عمل خاصی نیستم، مجبور نیستم. مولا گفته سل او صده، فکر نمیتونه منو مجبورم کنی که من صدقه بدم نماز. واجب تأخیری دست منه، چون مخیرم حق دارم برای انتخاب یکی از حساس اجیر بشم، اشکالی نداره، چون بر انتخابش که مقهور نبودم. مجبور، اما اینو انتخاب کنم مجبور نیستم. که مثلا مثالش حتی تأخیر شرعی یا عقلی فرقی میکنه. تأخیر عقلی چیه؟ مثلا اینکه یک واجب مصادیقی داره، من میخوام نمازم ساعت 2 بعد از ظهر بخونم، یه کسی میگه آقا پول میدم الان بخون، 1 بعد از ظهر بخون. چرا؟ چون بخونیم الان پشت سر هست، اختیار ساعت 2 اشکالی داره؟ من برای اینکه ساعت 1 بخونم پول میگیرم، واجب نیست 1 بخونم، میخوام 2 برای تعیین ساعتش پول میگیرم. مثلا این مثال تأخیر عقلی، صلات تأخیر عقلی دیگه، انتخاب مکان، انتخاب زمان ایناش تام.
یه عذر مراجعه باشه اینجا ساعت 1 و ساعت 2 مراجعه نداره،
نه.
فضیلت داره که
فضیلت چی بود؟ وجوبش رو میگیم، فضیلت منافاتی با این نداره که شما حق تأخیر داشته باشی. مقهوریتی داریم صحبت میکنیم، فضیلت میگه مقهوریت میاره. بحث اینه که بنده اجازه دارم از اول وقت تا 4 رکعت مونده به اذان مغرب نماز ظهر هم این وسط بخونم، شاره بیش از این از من به نظر مقهور و وجوب نخواسته. من میتونم یا مکان یا لباس. آقا میگه میشه با این لباس نماز بخونی؟ میگم نه بنده دوستان با اون لباس نماز، ولی اگر شما بخوای حاضرم تو این لباس نماز بخونم 1000 تومان بگیره. فرض اینکه نفعی هم به این بنده خدا میرسه، اون مثلا میخواد بره شهرشون پوز بده که تو مثلا با عبای من فلانی نماز خونه. علالقاعده باید اشکالی نداشته باشه. در توسلیات که قطعا اشکالی نداره در نظر شیخ، چون نه اشکال اخلاص هست نه اشکال مقهوریت، هیچ کدوم نیست. تعبدیات چی؟ مثل نماز اشکال مقهوریت نیست، اما اشکال اخلاص چی؟ اشکال اخلاص هم نیست. اینجا این نکته اضافه اینجاست. چرا؟ چون اونی که اخلاص درش معتبره اصل العمله، نه انتخاب حسه. من میتونم انتخاب حسه میتونم ریا کنم، اشکالی نه، در اصل العمل اخلاص میخواد. قبلا اینو گفتیم، نزاعی است البته علل مبنا. وقتی یک واجبی رو شارع واجب میکنه در متعلق وجوب که طبیعی باشه حتما اخلاص شد، اما تو اون حسه ای که شما انتخاب میکنی برای امتثال، تو اون حسش هم قصد قربت شرطی یا شرط نیست. بعضی گفتن اونم شرطه. اگر اونجا شرط بدونیم اینجا مشکل بدونیم. مثال میزنم، مثلا وضو شارع گفته بگیر آب سرد و گرم فرق نمی کنه، هرچ من وضو میگیرم درش قصد قربت دارم در اصل وضو، اما انتخاب آب سرد برای که سرحال بشم اصلا قصد خدا رو ندارم، اشکال نداره. من نمازم رو برای خدا میخونم، اما اینجا میخونم تا فلانی خوشش بیاد، نه فلانی از نماز خوندنم خوشش بیاد. دقت کنید، اینکه اینجا خوندم رو ریا میکنم. مثلا اگر تو محراب بخونم نمازمو، طرف فکر میکنه من کسیم تو محراب، نه به خاطر نماز، اینجا بودنم. اگر تو خود نماز ریا باشه خراب میشه. اصل نماز ریا نباشه، اما مثلا صدا و کیفیت صوت، بنده نماز حمد و سوره میخونم با صدا بسیار بلند رسا همه میشنون، این کیفیت صوت هم قصد قربت توش نیست. میخوام بفهمن که شمالی ها چقدر میتونن با صدای بلند حرف بزنن. قربت کجاست؟ اما تو خود حمد و سوره رو به خاطر امتثال، این کیفیت صوت هم واقعا آیا در اون انتخاب حسه قصد قربت شرطی یا نیست؟ این مسئله مسئلتون فقهیه، ربطی به اینجا نداره. اگر در باب عبادیات گفتیم نه تنها در مأمور به بلکه در انتخاب حصه معموره به هم قربت شرطه، اینجا خراب میشه. اخلاص رو معتبره، شما در انتخاب حصه هم باید اخلاص داشته باشی، نمیتونی پول بگیر. اما اگر گفتیم نه قصد قربت فقط در معمولون به شرطه، در انتخاب حصه ریا قصد دنیا اینا هیچ مضر نیست، اینجا پول هم میتونی بگیری، برای انتخاب حصهش پول میگیری. پس حتی در تعبدیات هم راه پیدا شد، یعنی مثلا برای نماز میت و اینایی که تعبدیه ولی تعین نداره کفایی یا تأخیری باشه مشکل. کدوم؟ توسلی مثل دفن میت، مثل کفن میت، اینا توسلی هم با من مایت. تعبدیش مثل نماز میت. خب اما الواجب و تأخیری، فإن کان توسلیا فلا اجد مانعا عن جواز اخذ الاجرة على احد فردیه بالخصوص بعد فرض کونه مشتملا على نفع محلل للمستأجر. چون میگه مانعی نیست از اینکه پول بگیره بر احد فردیه بالخصوص، من یا این کار یا اون کار میتونم انجام بدم، اولی رو انجام میدم پول میگیرم، اشکالی نداره، البته به شرطی که نفعی به مستأجر برسه دیگه، میدونید. ول مفروض انه محترم لا یقهر المکلف علیه، اون مشکل مقهوریت اینجا نمیاد، چون مقهور نیست بر انتخاب این فرد، در نتیجه عملش محترمه، فجاز اصل الاجرة به ازای. مثلا فاذا تعین دفن المیت على شخص، اگر دفن میت معین شد بر کسی، یعنی واجب کفایی نیست، هیچ کی نمیتونه عرضه دفن این میت نداره جز من، اما خب من میخوام دفن کنم، مجبور نیستم اینجا دفن کنم، که یه قبرستان میتونم 100 تا قبر بکنم، 100 گزینه دارم برای قبر رو کندن قبر. باباش میگه اگه میشه اینجا بکنم، میگم نه اینجا زمینی سفته، من میام اونجا شد. میگه خب من تو همجا چون سفته میخوام قبر حسابی باشه. میگه اشکالی نداره، من برای اینکه من رو مجبور میکنی اینجا پول میگیرم، برای انتخاب حسه پول میگیرم، اشکالی نداره، معین بر منم هست. و تردد الامر بین حفر احد موضعین، اصلا کار اخلاقی نیست، خدایی که چه کار دو دین مردم هم به بازی گرفته، در دفن میت دیگه پول نگیرید خدایش. و تردد الامر بین حفر احد موضعین، مردد است که اینجا رو بکنم اونجا. فختار الولیو، یعنی بابای میت یا پسر میت، یا ولی میت، اختیار کرده احد هما بالخصوص، میگه این شماره یک بکن اگه ممکنه. چرا؟ لسلامتهی، چون زمینی سفته، میخواد مثلا قبر حسابی در بیاد، سفته پول میگیرن، اشکالی نداره. اول غرض آخر، مثلا فرض کنید که مامانش اینجا دفنه، میخواد کنار مامانش بکنه قبر باشه، باز از این سر قبرستون تا اون کله باید بریم هر شب جمعه، چه کاره؟ میشه اگه میشه همینجا، میگیم نه من اون دورترین نقطه انتخاب میکنم، اینجا میخوای 3,500,000 میگیرم، چند میگیرن الان برای نمیدون. به غرض آخر پس تا اجر زالک، زالک یعنی اون شخصی که دفن میت بر او معین بود، این آقای ولی اجاره میکند اون شخص را، لحفر زالک الموضع بالخصوص، اگر این کار انجام بده، لم یمنع من زالک که اونو مطلق الحفر واجبن علی مقدمتا للدفن، مانعی ایجاد نمی کند از این اجاره، این که مطلق حفر واجب است بر این آقای عجیب از باب مقدمه دفع. خود حفر که می دونید حفر مصداق واجب نیست، دفن واجبه، من چاله بکنم بعد میت جا دیگه دفن کنم، مثلا چاله کندن که واجب نیست، این از باب مقدمه دفن، خب واجب میخوام دفن با چاله من بکنم، این از باب وجوب مقدمی داره. حالا وجوب مقدمی منظوری که صرف این که حفر بر من واجب است دلیل نمیشه من نتونم پول بگیرم، چون واجب معین در یک نقطه نیست، تأخیریه من برای این پول میگیرم. تا اینجا اگر چی باشد تعینه، برای این گفته کفایی نشه، میخوایم واجب تأخیری مثال بگیرم.
اجاره اومده یا نه فقط این شخص بوده دیگه
که نه، بقیه بلد نیستن اصلا، بقیه همه زن هم جوریشون نمیسته قبل بکنه، مثال این که متعین شده این آقا قبل بکنه.
این حرفی که این
ازادت که
اکثر
واجبات کنه،
یعنی اکثر
واجبات اینجوری که این تحقیل عرضی میشه، آره برای انتخاب حسش پول میگیره دیگه، حل شد، خوب شد دیگه، راه حل پیدا کردی، خب من یه وقت حسش کم ناراحت، اینه خوبه دیگه. حالا چی بشه بر کسی معین بشه، اونم تأخیری هم نباشه، کجا پیدا کنیدم چیزی؟
شما چیز درست کنید در فقه. ما الان تو اقتصاد این دعوا مسئله همینه، شما دنبال این باشید که کلید بسازید، چون قفل هست به اندازه کافی. بعضی منطقشون اینه میگن ما کلید میسازیم. آره اشکال نداره، پول میشه گرفت دیگه. در توسلی بودیم حالا، اما تعبدی چی؟ و این کار تعبدیان مثلا فرض کنید نمازه، فَإِنْ قُلْنَا بِكِفَایَةِ الْإِخْلَاصِ بِالْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ وَإِنْ كَانَ ایجاد خصوص بعض الافراد لدائن غیر الاخلاص فهو کالتوسل. اگه به لحاظ فقهی معتقد باشیم که اخلاص فقط در نفس الواجب شرط است، اما در انتخاب حسش اصلا اخلاص شرط نیست، به هر نیتی خاصی حس انتخاب کن، مثل توسلی شما میتونید بر انتخاب حس پول بگیرید. اِنْ قُلْنَا بِكِفَایَةِ الْإِخْلَاصِ در قدر مشترک، اگر چه ایجاد خصوص بعض افراد به خاطر دایی غیر اخلاص باشه اشکالی نداره. شما اینجا چرا اینجا برای پول دادن؟ اصلش قصد غربت بود.
قصد مشترک
چیه اینجا؟ مثلا نماز میت، من میتونم اینجا نماز میت بخونم، ده متر جلوتر میتونم نماز میت بخونم، اما اینجا رو انجام میدم، اینجا میخونم پول میگیرم. بر اصل نماز پول نمیتونم بگیرم، عبادی، اما اینکه چرا اینجا میخونم 100 تومان میگیرم اشکالی نداره. پس اصل قدر مشترک نماز باشه و متعلق به وجوب باشه، اونو باید مجانی انجام بدم چون داشت اخلاص معتبره. حالا دیگه افراد واجب تأخیری، تأخیر عقلی یا این همه مثال دیدن تفاوت، زمان، مکان، لباس، حالا حس، من تعبیر حس میگم یعنی تطبیق اون کلی به یک مثال.
تأخیر
شرعی مثال نزد دیگه، شما تأخیر شرعی شما باید مثال پیدا کنید، آخه یه مثال فرضی میزنن. تأخیر شرعی مثلا مثل چی؟ صدقه و نماز برای کسی که روزه خورده میخواد رو چیز بگیره، میخواد روزه بگیره 60 روز. میگن روزه چرا میگیری؟ بابا محله ما فقیر زیاده، میگن که همسایت اگر فقیر باشه شب بخوابی احتمال داره مثلا شیطان بیاد بر کنارت بخوابی، من ناراحتم. مثلا اگر میشه شما نماز نخون یا صدقه بده به مردم فهمله ما، میگه حرفی نیست، اما برای انتخاب احد و ما دیگه جامعه انتظایی در جامعه انتظایی درست میکنن. نظریه آقای خویی، نظریه شیخ، جامعه واقعی که ما نمیدونیم، نظریه آخون جامعه واقعی که نمیدونیم چیه، چون الواحد و لا یستر و منها الا الواحد، چون اثر مشترک داره، حتما یه قدر جامعه بین صلات و صدقه است که ما نمیدونیم چیه، اون واجب واقعی است. مرحوم آخون بقیه گفتن نه بابا اونجا مگه چشم بندیه یه چیزیست که ما نمیدونیم قدر مشترک. نه، همین جامعه انتظایی است احد و هما. بعضی هم اصلا جامعه رو قبول ندارن به واجب مشروع دارن. تعبدی نماز و صدقه است.
نه
مالای
کفاره که میگم
حالا دیگه وقت قربت میخواد
امتونم میشه رسال زنان.
حالا دیگه جایی که نماز و صدقه اینا، اینا وقت قربتیه. و این کانه و این قول نابن اتحاد وجود القدر المشترک مع الخصوصیت ما نانن تفکیق بین هما فی القدر کان حکمو کتعینی. اما قول مقابل ادهی گفتن نخیر جناب آقای شیخ، هم اصل قدر مشترک هم حسه ای که انتخاب میشه توش اخلاص معتبره. چرا؟ چون تفکیه که بین قدر مشترک و حسه تفکیه که عقلیست، در خارج که وجود نداره. ببینید رابطه انسان با زید چیه؟ مثلا این زید ما دو تیکه میکنیم میگیم این تیکش انسانیتشه، این تیکش خصوصیات فردیشه. نه بابا، این زید ترکیبش با انسانیتش یک ترکیب اتحادی، یک موجود انسانه. این که انسان در دل زیده این جزی از اون ترکیب نشده، انضمامی نیست که، با هم اتحاد دارن. در اعمال هم همینه. پس وقتی قدر مشترک رو در یک حسه ایجاد میشه، اون قدر مشترک چیزی منحاز از این حسه نیست. وقتی در قدر مشترکش قصد قربت لازمه، یعنی در حسش هم لازمه. شما نمیتونی در حسه ریا کنی بعد بگی در قدر مشترک من اخلاص داشتم. این دوتا با هم یک عملن بر اساس این مبنا، ولذا در کیفیت ها یعنی مبنا برسه خیلی التزام بهش سخت هم میشه. یعنی شما در انتخاب حسه و کیفیت بود همه مراقب اخلاصت باشی، مثلا صدا تو بلند نکنی، کیفیت صوتت، مکانت، لباس، همه جا باید اخلاص داشته باشی تا نماز درست در بیاد. مثلا ریا نکن، میگه آقا من این لباس رو بپوشم مردم میبینن امام جماعت، این مرحال با این لباس میرم نماز بخونم، این ریا کنی نماز باشی، میتونی چه نماز رو توی لباس دیگه بخونم دیگه. در انتخاب حسه باید قصد قربت داشته.
نماز سجاده که این آقا سندش جدا کرد، اولیت یعنی
نه نیابت اصلا چیز دیگریه. شاید من رو اولی باشه. و عمل کفا نیدیده واقعا مبنای شیخ چیه رو باید دید. و عمل کفا ایشون این انقلنا گفته اصلا تعیین نکرده خودش کدوم رو معتقد، شاید اصلا اولی رو معتقد باشه. این تالا واجب تأخیری بود، واجب کفایی هم شبیه همینه، با این تفاوت که اون در تعبدی تفصیلی که دادیم در کفایی دیگه نمیاد. در تأخیری شما حق داشتی چند تا انتخاب کنید، در کفایی آدم ها متفاوتن ولی عمل یک چیزه. واجب فرض واجب تعینی کفایی یعنی عمل یک مورده، مثلا نهی از منکره این مورد رو جلوش گرفته بشه، مثلا حسه ای نداره، شما قدرت انتخاب نداری اصلا، یه گناه نباید بذار بشه آقا من برم لباس عوض کنم بیا، اینجوری نیست اصلا. این عمل الان جلوش گرفته بشه، یک مورده، اصلا تأخیر عقلی هم نداره، یک مصداق داره اما جلوش گرفته بشه. فقط چیزی که هست اینکه آدمای زیادی میتونن این کار انجام بدن، از این جهت چون قدرت انتخاب نیست و عمل یک چیزه، اون طرح ما کلکی که داشتیم در واجب تعبدی درست میکردیم اینجا نمیاد. تعبدی باشه قطعا باطله، توسلی باشه قطعا درسته. این میشه دیگه در کفایی فهم کانه توسلی هن امکان اخصال حجت علا اتیانه بگم برما که واجب عینی نیست، دیگران میتونن انجام بدن، میخوایم من انجام میدم پول میگیرم، اشکالی نداره در واجب کفایی، اشکالی نداره اگه توسلی باشه. دقت به عبارت شیخو، امکن اخذ الاجرت علا اتیانه لعجل بازل الاجره، من اخذ الاجرت کنم تا عمل رو به خاطر از طرف مستأجر بازل الاجرت انجام بدم. در حقیقت عمل کننده واقعی که
مستأجر،
اون مستأجر است، من مباشر به نیابت از او دارم انجام. فهوال عامل و فی الحقیقه، این تعریفی قبلا گفته بود که برای که رد کاشوق تا بشه که اون اشکالو بشون کردیم، فهوال عامل و فی الحقیقه در حقیقت اون آقا عامله. و این کانه تعبدی، اما اگه تعبدی باشد لم یجوز الامتصال بهی وقت الاجرت علی، نه دیگه تعبدی باشه گیر میکنه، چون شما این یک دونه عمله، تو همین یک دونه عمل هم اخلاص شرطه، در نتیجه تعبدی راهی وجود نداره. بله
نیابی میشه،
نه هم حالا میخونم بله مش متوجه نکنید باشه. این یک دقیقه من وقت دارم، میذارین نهمو بخونم به سر بحث برسیم. نه سر بحث میشه نه، این چون با موضوع اصلا اشکالی که کرده بودیم به شیخ بعد دوستان بخصند دفعه اینجا معلوم میشه. نه یجوز و نیابت و امکانم ما یقبل و نیابه، بله در تعبدی. آقای شیخ دست گرفتی ما رو، شما گفتی قبلا که عملی که مشکل داره عمل مال خودمه، اگر عمل نیابتی باشه حتی عبادتش هم مانع نیست، یادتونه اینو؟ ایشون گفته بود که عمل عبادی اگر نائب کسی شدی اصلا مشکلی نداره، عمل خودت نباطله. خب در اینجا من درسته واجبه کفایی، من وقتی عجیر میشم من قرار نیست نائب بشم، چرا عبادیش گفتید باطله؟ شما که عمل استیجه برای دیگری رو مشکل میگفتید، اما پول برای نیابته. این همه قبلا صفحه برو پایین چرا مگه درست دیم صفحه 128. خب الان چرا بس میگید من عجیر بشم که به نیابت از دیگری انجام بدم؟ میگن کلمت و حق صدر من هم من حیث لا یحتسب من حیث لا یشعر، ببخش نخواسته حرف حق از زبان شیخ جاری شد، یعنی خود به خود از زبانش پرید که بابا وقتی من اجیر میکنم کسی رو که عملی انجام بده، اجیر نمیکنم به نیابت از من انجام بده، اجیر میکنم عمل خودش رو انجام بده. بله میتوانم به نحو دیگر اجاره کنم که از طرف من انجام بده، نه همینو میگه. این حرف الان درست شد، رسیدیم سر خط. ما با اینجا کلام شیخ موافقیم. پس اگر کسی منو اجیر میکنه دو جوره، حالت عادیش اینه که اجیر میکنه واجب خودم انجام بدم از اون ساقط میشه. بله یه جور دیگه هم هست، میتونه منو اجیر کنه از طرف رو انجام بدم، برابر نظر شیخ اونجایی که عمل خودم انجام میدم باید باطل باشه، اونجایی که نیابت میکنم باید درست باشه. پس این دو فرضشو الان داره تصویر میکنید، ما میرم زور میزدیم صفحه رو همین رو میگیم، دو فرض داره، یک فرضش باطله، یک فرضش اشکالی نداره. شما چرا قبلا یک فرض یک کاسه کرده بودید همه چی رو؟ ما الان این تیکه واژه شیخ کاملا درسته که اگر یک واجب کفایی من اجیر بشم که واجب خودم رو انجام بدم از اون ساقط بشه این باطله، چون قصد مربوط منافات داره. اما اگر نیابت از او بخوام بکنم از یه بشم بنامه نداره شیخ، اشکالی نداره. این حرف درست من
داره
نه دیگه، تا قبل از وعین کانه تعبدی تمام تصویر شیخ بود که فقط یک صورت داره و اون تصویر نیابته. یهو از اینجا دو تصویره شد، نه هم یجوز و نیابه، انگار غیر نیابت هم چیزی تصویره. ما همه گفتیم تا حالا اینو بعد با هم بررسی.
سلام.